أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على وعلى محمد وآل محمد. عرض کنم حضور شما که سال نو رو به خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که انشاءالله سالی سرشار از عشق و محبت در خانواده داشته باشید و همینطور سایتون بلند باشه بر سر خانواده محترم و سال پربرکتی باشه برای خودتون و همینطور نظام جمهوری اسلامی انشاءالله. بحث ما در رابطه با شرایط القضا که تکلیف به بلوغ و ایمان و عدالت بود، در سومین شرط معنای لغوی عدالت را عرض کردیم، معنای دادگری داره و در مقابل ظلم و جور به معنای ستاندن حق دیگری هست. ماهیت عدالت را هم بحث کردیم که به حق و شایستگی مبتنی هستش و عدالت در مقابل ظلم، ظلم به معنای اینه که حق دیگری را بستاند و عدل اینه که حق دیگری را نستاند. معنای عدالت در علم اخلاق هم اشاره کردیم که ملکه نفسانی بود و معنای قرآنی گفتیم که این معنای ظلم که ستاندن حق دیگری بوده در آیات قرآن توصیه پیدا کرده به گناهی که حالا یا گناه اعتقادی باشه یا گناه رفتاری باشه. گناه اعتقادی به این که شرک یا کفره، گناه رفتاری هم به عرض کنم حضور شما که اموری است که حدود به عنوان حد الهی و حدود الهی تعیین شد که نباید تجاوز بشه و ظالم کسی است که از این حدود تجاوز میکنه یا به شرک و کفر مبتلا هست و این توصیه در معنای قرآنی اتفاق افتاده. در مورد بحث ادله اشتراط عدالت هم یه سری ادله مستقیما دلالت بر اشتراط عدالت میکنن، یه سری ادله با قیاس اولویت که ادله مستقیم شما بحث کردیم، یکی آیه ولا ترکنوا للذین ظلموا بود که گفتیم به قرینه صدر و ذیل آیه و همینطور داخل آیه که مالکم من دون الله من اولیا و همینطور فلا تکفی مریت من ما یعبدها اولائه و همینطور و مالکم من دون الله من اولیا که در صدر و ذیل آیه هست، قرینه میشه که این للذین ظلموا اشاره به مشرکین و کفار هست و ظلم همونطور که عرض کردیم به معنای عرض کنم حضور شما که تخطی اعتقادی در قرآن زیاد به کار رفته از جمله اینجا هست، بنابراین این اشارهی به جامعه اسلامی و شرایط قضا نداره. همینطور روایاتی رو که ذکر کردیم ایاکم ان تحاکم و الی احد منها اولا الفساق که خواستن بعضی بگن این وصف فساق مشعر به علیتی که عرض کردیم، نه، این وصف مشیر به حکام جوره، به هشام ابن عبدالملک و امثال صفاح و منصور دوانقی که هم عصر حضرت بودن، اینا داره به اونا اشاره میکنه اون تا برای اینکه حضرت نمیخواستن تصریح به نامشون یا وصف دقیقشون بکنن از حکام ظلمه با عنوان منها اولاء الفساق ذکر کردن، نه اینکه حالا فسق مثلا اینجا موضوعیت و علیتی داشته باشه. پس این عنوان مشیر که بشه دیگه وصف مشعر به علیت نمیشه و نمیشه ازش اشتراط فهمید. همین مطلب در روایت دیگه از ابی خدیجه که کلمه اهل الجور هست که باز اینجا هم عنوان مشیر هست و دلالتی بر اشتراط نداره. در مقوله عمر ابن حنظله هم که گفته الحکم ما حکم بلی اعدل هما، این کلمه اعدل هما بعضی خواستن استفاده کنن که اگر دو تا قاضی با هم دیگه سامنه کنن با هم دیگه تعارض کردن حکم عدلشون عادلترینشون حکمشون جاری بشه، پس معلوم میشه اصل عدالت جاری است که ما توضیح دادیم اینو که گاهی اوقات ترجیح به عدالت بیشتر صرفا برای ترجیحه، نه اینکه در اصل هم شرط باشه. گاهی اوقات شما دو تا امر کنار هم دیگه قرار میگیره، شما میخواد یکیشو بر دیگری بر بگذینید، برای برگزیدن یه وصف خاصی مد نظرتون هست، بیشتر بودن در یه وصف خاص، نه دلالتی برای نداره که در اصل مطلب هم اون امر اشتراط داره. مثلا فرض بکنید که شما نونی دو تا نون میذارن جلوتون، یکیش خاشخاشش بیشتره یکیش خاشخاشش کمتره، اونی که خاشخاش بیشتری داره رو شما انتخاب میکنید، این میشه ملاک ترجیح. برای این دلیل نمیشه که حالا خاشخاش بودن در اصل نون شرط شده که اگه خاشخاشی نباشه اصلا نون نیست، نه نون هست، بدون نونم بدون خاشخاشی هم داریم، ولی اینجا شما چون ترجیحتون در میخواستید در مقام ترجیح بودید یکی رو بر دیگری، به عبارتی که در مقام ترجیح ما وصف استحسانی و استحبابی رو هم گاهی اوقات لحاظ میکنیم و این به معنای نیست که اصل اون وصف اشدیتش رو لحاظ میکنیم، به معنای این نیستش که حالا اصل اون شرط الزامی باشه در نفس موضوع. اینم اشکالی بود که اینجا عرض کردیم. روایت آخرم روایت موسی بن عقیل هست که اینم ینظر الی اعدله ما داره که هم در سندش ضعیفه، روایتش هم مثل حدیث قبله و این بحث ما تمام میشه. اینا ادله‌ای بود که مستقیما دلالت بر مذکور افتاده بود که مستقیما دلالت بر اشتراط عدالت در قاضی میکنه که عرض کردیم هیچ کدومش دلالتی نداره، اما یه سری ادله‌ای اقامه شده به طریق اولویت، یعنی گفتن عدالت در امام جماعت شرطه، در عدالت شرطه، در ولی یتیم شرطه، در این سجا در فقه آمده که عدالت شرط. اون وقت در اینجا در بحث ما در قضاوت استفاده کردن، حالا که در امام جماعت شرطه، حالا که در عدالت در شاهد شرطه، حالا که عدالت در ولی یتیم شرطه، بنابراین به طریق اولا در قضاوت هم شرطی که ما حالا این سه تا دلیل ها رو، دلیل اولش رو این جلسه میخوام بررسی کنیم. روایات متعددی وارد شده که پشت سر فاسق و فاجر نباید نماز خوند. از این استفاده شده که اگر پشت سر فاجر نباید نماز خوند، پشت سر فاسق نباید نماز خوند، پس معلوم شد که عدالت شرط در امام جماعت است. خب حالا میخوایم بگیم حالا که از عدالت شرط در امام جماعت هست، به طریق اولا در قضاوت هم شرطه. منتها ما بحث اولی که داریم ببینیم که ادله‌ای که اقامه شده برای این که عدالت در امام جماعت شرطه، این ادله چیا هست، تا برسیم به این که تصدیش تصریش بدیم به بحث قضاوت. میرسیم حالا بچه اولویتش رو بیان بکنم. الان ببینید ادله‌ای رو که عدالت در امام جماعت شرطه میخوان دنبال بکنیم. حالا اگر شما گفتی پشت سر فاسق نباید نماز خوند، خب این دلالت میکنه که پشت سر عادل حتما باید نماز خوند. این منوط بر یه مقدمه است، قبلا راجعش اشاره کردیم. اگر ما گفتیم بین فاسق و عادل واسطه هست، نفی فاسق دلالت بر اشتراط عدالت نمیکنه. اگر گفتیم بین فاسق و عادل یه چیز سومی هست، بین بینه، مثلا کسی که تازه مسلمونه گفتید عدالت مثلا ملکه است، تازه مسلمان که ملکه پیدا نکرده، یا کسی که تازه توبه کرده هنوز ملکه پیدا نکرده، یه واسطه ای میشه بین عادل و فاسق. پس نفی عدالت دلالت بر اشتراط نفی یعنی نفی فسق دلالت بر اشتراط عدالت نمیکنه اگر قائل به واسطه شد. ولی از اونجایی که ما قائل به واسطه نشدیم، اگه یادتون باشه، و ما عرض کردیم که عدالت جنبه سلبی داره نسبت به معنای ظلم، گفتیم ظلم یعنی ستاندن حق غیر، عدل یعنی نستاندن حق غیر، و اضافه کردیم گناه نکردن با استنادات قرآنی، گناه نکردن رو هم اضافه کردیم. گفتیم عدالت یعنی این که شما حق دیگری رو نستانی، یعنی قصد نکنی حق دیگری رو. دوم اینه که گناه هم نکنی، حالا چه گناه اعتقادی چه گناه رفتاری. این دوتا رو اگه داشته باشی، ویژگی رو داشته باشی، عادلی، گناه نکردن و قصد نکردن. بنابراین واسطه این دیگه بین فسق و عدل نمیشه، یعنی اون کسی هم که مثلا تازه وارد دین شده یا کسی که توبه کرده، اینه میشه گفت گناهی نکرده و حتی دیگری رو نخورده، بنابراین عادله. پس ما تا اینجا چون واسطه بین فسق و عدل قائل نیستیم، خلافا لاستادنا آقای آری میفرمان که بین فسق و عدل احتمال واسطه هست، ولی ما به اون بحثای معنایی مفصلی که کردیم ثابت شد که واسطه بین این دوتا نیست. اگر دلیل قائم شد برای این که پشت سر فاسق نباید نماز خوند، اون دلیل میتونیم ازش نتیجه بگیریم که پس عدالت شرط در امام جماعت. اما این دلیل ها کدومه؟ پنج تا روایت، چند تا روایت براتون آوردم. یکی از روایات حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن قبدوس عن نیسابوری العطار رضی الله عنه به نیسابور فی شعبان سنه اثنین و خمسین و ثلاثمئه قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری عن الفضل ابن شازان قال. بهترین اسناد روایات متعلق مرحوم صدوقه، اگر نبود نگارش های مرحوم صدوق ما در شناخت بسیاری از روات مشکل پیدا می‌کردیم و همینطور به نظر ما اساتید شیخ صدوق که شیخ صدوق به اونشون تکیه کرده و ازشون روایت نقل کرده همشون موثق هستن، روایت متعدد نقل کرده، این خودش دلالت بر توثیق میکنه و بنابراین ما عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رو برای این به این دلیل موثق میدونیم. حالا اینکه دیگه جاش هم گفته کجا خدمتشون رسید، یعنی مرحوم صدوق در نیشابور این حدیث رو شنیده، در چه سالی؟ در سال 352 صدوق متوفا 381، یعنی تقریبا 29 سال قبل از فوتشون این حدیث رو شنیده. قال حدثنا علی بن محمد بن قتیبه نیشابور. علی بن محمد بن قتیبه هم از افرادی هستش که مورد اعتماد کشی بوده و کشی کتاب رجالشو با اعتماد با یه تعدادی اشخاص نوشته که از جمله اون اشخاص ایشون بوده، چون خود کشی که تا زمان همه روات نبوده که بدون موثق هستن نیستن، بالاخره با یه واسطه های یه استادایی داشته، از اون استادا گفته که این رجال موثقه یا نه. این آدم علی ابن محمد، این آقا یکی از این مشایخ بوده که به نظر ما مشایخ کشی هم مورد وثوقه، وگرنه اگر نگیر اینجوری دیگه حتی کتاب رجال کشی هم قابل اعتماد نمیشه، تمام توصیفات ایشون هم بحثدار میشه. حالا گرچه بعضی خواستن بگن از باب تخصص هست، ولی به نظر من این هم به تخصصی نیست، رجال گرچه تخصص داره ولی کسی مثل کشی و نجاشی اعتمادشون به نقل هایی بوده که از استاداشون به دو واسطه، یه واسطه، سه واسطه دارن. بنابراین علی ابن محمد بن قتیبه نیشابوری هم موثق میشه. فضل ابن شازن که از بزرگان شیعه و از اجلای اصحاب امام رضا و ائمه متأخر هست، نجاشی هم در حقش گفته جلالت و منزلتش مشهورتر از آن است که بخوایم ما توصیفش کنیم. خب پس سند روایت مشکلی نداره، این سند این روایتی روایت متولی هست که گفته شده که مأمون از امام رضا خواسته که محض اسلام رو براش تعریف کنه، امام رضا دست به قلم شدن یا امر کردن به اون وزیر مأمون که دست به قلم بشه و چیزهایی فرمودن، این مکتوب مونده و خیلی از بزرگان هم نقل کردن، فقط صدوق نقل کرده، در توحف العقول نقل شده، در کتب دیگه هم نقل شده که آدرسش رو براتون آورد. اونجا حضرت فرمودن که ولا صلات خلف الفاجر ولا یقتدا الا به اهل ولایه یا ولایه. اینجا داره لا صلات خلف الفاجر که سندش تامه، در بخش دیگه روایات که حالا بدون سند ذکر شده از مستقیما از مکتوبه نقل کردن، اونجا لا تسله یا لا تسلی آمده و به تناسبش هم ولا تقتدا آمده الا به اهل الله. به هر حال لا صلات نفی از خونم جنسه که به معنای نفی صحت هست، دلالت بر فساد میکنه، و لا تسلم نهی بازم دلالت بر فساد میکنه. نماز پشت سر فاجر فاسد هست و گفتیم که بین فسق و فجور و عدالت هم واسطه نیست، بنابراین این دلالت بر اشتراط امام جماعت میکنه. روایت دوم روایت اخصی هست که حدثنا ابی باز مرحوم صدوق از خصال از پدرشون نقل کنن، از سعد بن عبدالله اشعری از بزرگان شیعه بوده، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن الحسن بن علی بن یقین، عن ابراهیم، عن خلف بن حماد، عن رجل من اصحابنا نسی الحسن بن علی اسمهو، عن ابی عبدالله. این روایت خیلی ها نقل کردن، ولی باز توجه کنید ببینید مرحوم صدوق چقدر دقیق بوده، اینا همه گفتن عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، همین گفته عن رجل عن عبدالله، ولی ایشون میگه عن رجلی که این رجل اسمش گفته شده، از اصحاب ما هم بوده، از اصحاب یعنی شیعه بوده، ولی این واسطه عرض کنم حضور شما که حسن ابن علی که واسطه دوم میشه، حسن ابن علی ابن یقین، اسم این آقا رو یادش رفته بود، فقط که فراموش کرده اسمش ها چی بود، میگه میاد یادم نیست که خلف محمد از کی نقل کرد. این باز دقت کنید تو اسناد صدوق، من هی اینا رو ذکر میکنم به خاطر اینکه این مبنایی میشه برای رجال در آینده انشالله، اگر شناخت رجال بر مبنای اسناد صدوق قرار بگیره خیلی اتفاقات مهمی در صحت و سقم روایت ما میده. خب اینجا روایت داره که حالا بعضی به این کلمه الغالی گفته ان بله ان ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثه لا یصلی خلفهم سه دسته هستن که پسرشون نباید نماز خون، المجهول و القالی و این کانه یقول به قولک و المجاهر و بالفس و این کانه مقتصد. سه دسته هستن نباید پسرشون نماز خون، یکی آدمی که مجهوله، حالا مجهوله خودش مجهوله یا اعتقاداتش مجهوله، هر دو رو تفسیر کردن. و القالی یعنی کسی که اهل قلوبه، مثلا اسناد اولویت به امام علی میده یا به امه اطهار میگه یا راجع به امه اطهار چیزی بیش از واقع قائله، هرچند شیعه هست. و این کان یقول به قولک، این و این کان یقول به قولک یعنی شیعه هست، دلالت میکنه که اون فردی که اسمش یادش رفته شیعه بوده. چون داره میگه به قولک یعنی به قول تو، یعنی تو هم از شیعه هست. نکته رو دقت کن. و المجاهر و بالفسق، کسی که علنی فسق مرتکب میشه. و این کانه مقتصدا، هرچند میانه رو هست، حالا میانه رو در اعتقادش هست، یعنی همون کانه یقول به قولک منظور باشه، یا میانه رو در عمل هست، یعنی فسق میکنه ولی نه خیلی شدید، یعنی چیزای کوچولو کوچولویی بالاخره میاد در ملأ عام انجام میده. اگر منظور از مجاهره به فسق کسی باشه که در مرعا و منزل مردم مرتکب گناه میشه، وقت این شاید اخص از مدعا باشه، چون ما میخواستیم فاسق بگیم مانعه، نه مجاهره به فسق. و فاسق اهم از مجاهره به فسق، چون ممکنه یک کسی فسق مرتکب بشه ولی مجاهره به فسق در ملأ عام ارتکاب نکنه، اصلا تو خونش مشروب بخوره، حالا ما هم خبر داریم، این مجاهره به فسق نیست ولی فاسق هست. بنابراین یه واسطه ای هست اینجا، از این نظر دلالت این روایت یه مقداری کاستی داره، ولی سندش هم کاستی داره به خاطر که اسم اون رجل فراموش شده. به واسه بله المجهول، یعنی یه آدم ناشناخته ایه، نه مجهوله در گفت عرض کردم که اینو در شارحان این حدیث دو جور تفسیر کردن، یه مجهول یعنی شخصیتش مجهوله، یعنی نمیشناسیم، این که یه میگه من نمیشناسیم، که ظاهرش هم همینه، یعنی کسی که نمیشناسیش اصلا هیچ چیشو نمیدونی چی. بعد این گفتن مجهول یعنی مجهول اعتقادی، معلوم نیست که مثلا شیعه سنیه چیه، اینو پرسش هم هست. بعد این گفتن نمیشه، حالا برای شما یه چیز سوم میشه. اولی به نظر من مجهول در شروع این حدیث گفتن مجهول مجهول اعتقادی، ولی به نظر من وجهی نداره. مجهول یعنی کسی که شناخته شده نیست، چه اهم از این که اعتقادش شناخته شده نیست، که شیعه یا سنی یا شخص شناخته شده نیست، آدم معلوم نیست.
حالا قرینه بعدی که همش بنده اعتقاد اینجوری گفتن مجهول، اعتقادیه
بعدش هم شو بس اعتقاد میگه. آخه این بعد برای قبل قرینه میشه به نظر شما؟ نه الان که مجاهره به فسق اعتقادیه نیستش، خیلی شفاف نیست، خیلی محتمل هست ولی شفاف.
آخر حالت نورانیت تو تمرین کار مختصره
نه، مجاهره به فسق میگه من این کار مختصره، میگه مجاهره به فسق و این کار مختصره، یعنی یه شیعه ای باشه مثلا که در ملأ عام گناه مرتکب شه، پسر اینم نماز نخونه. خب روایت سوم فکر کنم جا انداختم یا اشتباه شماره زدم، اینجا من نمیشم روایت چهارم باید نگاه کنم. در روایت بعدی هست که محمد ابن یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه است، که سماعه ابن مهران هست، قال سهل تو عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعتا من صلاته فریضه فقال ان كان اماما. بحث در اینه که میگه یه نفر مشغول نماز شده، یه دفعه امام جماعت میاد و این یه رکعت خونده، یه رکعت نماز واجبش رو خونده به خیال اینکه امام جماعت نمیاد، بعد امام جماعت میاد، حالا چیکار کنیم؟ میفهمند که تفکیک میکنه از رد بین اینکه امام عادل باشه یا امام غیر عادل باشه. میگه اگه امام عادل بود یه رکعت دیگه بخونه، بذار به حساب نافله و پشت سر امام نماز تو بخونه، انشالله قبول تره یعنی بهتره. ولی اگه نه امام عادل نبود، وقت دیگه میره تو فضای تقیه که چیکار میکنه، که تقیه ای کار انجام. ان کان اماما عدلا فلیصل اخرى، یه رکعت دیگه بخون و ینصرف و بلند شو برو به جماعت ملحق شو و یجعل هما تتوعا نماز استحبابی حساب کن ولی ادخل مع الامام فی صلاته ای با امام نماز واجب تو بخون کمونطور که همونطور که او میخونه کما هو یعنی همونطور که هست و ان لم یکن امام عدل و اگر امام عادل نبود فلیبن علی صلاته کما هو نمازشو بخونه و یصلی رکعتا اخرى معه یعنی به ظاهر معه رکعت دومو اظهار کنی که داره با او میخونه ولی یجلس قدر ما ولی رکعت دوم یه خورده همچین بشینه و هم اشهد ان لا اله الا الله شهادتین رو سریع بگه و بعد بلند شه با امام ثم یتم صلاته معه الا ما استطاع یعنی اگه نتونستم اب نداره بلند شه همین تشهد هم نگفت اب نداره که بعضی روایت هست تو ایستاده تشهد بخون نقل کردن که بعضی از روایات گفته همون تشهد رکعت دوم چون رکعت دوم این آقا میشه رکعت اول امام او امام که تشهد نمیخونه ولی این آقا باید تشهد بخونه میگه آقا تو زودی تشهد تو بخون بلند شو ملحق شو که اون خیال کنه باش داره اگرم نشد الان استطاعه باش بلند شو و ایستاده تشهد تو بخون نه حال بعضی روایت اومده به هر حال ثم ملیوتم مسلاتم معه الان استطاع و ان التقیه واسعه حال تعجب نکنین ایستاده مثلا تشهد بخونه یا تون تون بخونه دیگه حالا وقتی فعین تقییت واسعه یعنی همین دیگه تقییه هم رو توسعه میده چرا شرط هست ولی این شرط در حالت تقییه رخ شده ولی ایسه شیء امن تقییه هیچ شیء حالا برای شما تعجب نکنی از این کار یه هیچ امری از تقییه نیست الا اینکه صاحب تقییه معجورون علیه ها هست انشاءالله. خب عرض کنم حضور شما که این روایت یه اشکالش تو مزمره بودن روایت سماعه هست که حالا بحث مفصلیه حالا واردش نمیشه فقط اشاره میکنیم بعضی گفتن سماعه اصلا ده بشبرین بوده که از امام نقل کنه و امام رو مزمره میورده حالا یا به دلیل تقیه یا امور دیگری بوده ولی قول بهتر اینه که سماعه از عثمان ابن عیسی کتابی داشته با واسطه عثمان ابن عیسی به دست ما رسیده به دست مرحوم کلینی رسیده و در اون روایات امام مذکور افتاده در ابتدای کتاب منتها در یه ادامه گفته سرتو ارجاع به همون اسمی داره کردن منتها مرحوم کافی وقتی اومده کتابهایی رو کتاب اصول اربعه معیار رو دو جدا جدا که هر روایتش رو تفکیک کرده دیگه اون سلسله مراتب کتاب سماعه از بین رفته شده کتاب شیخ کلینی لذا این سرتوها تفکیک شده الان ما مزمره شده یعنی اصلش مزمره نبوده این احتمال به نظر قوی تر میرسه خصوصا که اینجا عثمان بن عیسی و احمد بن محمد امثال هم واسطه در نقلم که واسطه در کتاب سماع هم هستن این اونجایی که گفتن لهو کتابون واسطه کتاب سماع رو که نقل کردن عثمان بن عیسی توی واسطه اون کتاب سماع هستش خب اینجا استدلال برای اینکه این گفته امکان امام عدلن بنابراین معلوم میشه که عدالت شرطه و وقتی هم که عدالت نداره باید تقیه کنه معلوم میشه که باز پشت سر اهل سنت به طبق شرایط عادی نمیشه نماز خون لذا حضرت امر کردی چگونه گرفت تا چگونگی تقیه هم گفته نه تنها اصلش گفته تقیه است چگونگی تقیه هم گفته معلوم میشه پس غیر عادل نمیشه پشت سرش به صورت عادی نماز خون حتما باید امام جماعت عادل باشه هم استدلالش خوبه هم به نظر من هم سندش خوبه گرچه استاد ما سند این روایت رو مخدوش میدونه به دلیل سماعت مهران بعضی هم گفتن که این از کنم از روش ما شیعه نیست ولی یه حرف درست نیست این هم حالا سر جه خودش به نظر تحقیق اینه که سماعه هم شیعه هست و یه حالا سر یه وقت دیگه براتون توضیح میدم الان از بحث دور نشیم روایت آخر هم درست هم نبود چرا بود؟
خب دیگه پیشتر سنی نماید
رفت به قادر
منای در مقابل
پاسه نه ما به کلمه عدل تمسک میکنیم
عدل اینجا به منای مورد ما نیست
نه عدل یعنی که عادل باشه ما به کلمه عدل تمسک میکنیم نه کجا میگی نیست
این عدل
نه این ذهنیت نه این ذهنیت شماست عدل یعنی عادل باشه نه شیعه بودن یکی از مراتب عدله اعتقاداتش سر جاش باشه میگن این گفته امام عدل باشه بوده عدل ما با همه چیش خود این روایتش دیدیم آیاتش دیدیم عدل به معنی شیعه بودن نیست این عدل به معنی شیعه بودن در لسان متأخرین آمده این عدل یعنی عدالت این بحثش هم کردیم دیگه، معنای عدالت رو این همه بحث کردیم براتون، هیچ جایی استنادی نداشتیم نه در آیات نه در روایات نه در لغت که عدل به معنای شیعه بوده باشه. این یه اصطلاح متأخر از قرن بعد از فقهای متأخر آمده، یعنی امام حضرت فهم عدل باشه. اشاره به این داره که مثلا غیر عدل یعنی امامایی که همین اهل جور منصوب میکردن، اشاره به اونا داره. خب نه اینا شما داری میگیم، ما که نگفتیم که نه، ما از حضرت تفکیک کرده بین عدل و غیر عدل، یعنی کسی که عادله و کسی که عادل نیست، یعنی کسی که عادله و کسی که فاسده. شما میفرمایید
امامی و غیر امامی،
نه شما اینو میفرمایید که چنین چیزی نگفتید.
نه مورد روایت میگه تفکیک نیست.
چرا؟
یعنی میگه شما
پای سر سنی دارید؟ نه سنی نمیگه آقا، تقیه که با سنیانی، تقیه با اهل جوره، اینا رو قبلا بحث کردیم. تقیه با اهل جوره، کسی که منصوب است حتی اگه شیعه باشه، ما باید تقیه کنی ازش. اون یه شیعه ای که طرفدار آقای فلان، طرفدار صفا، یه شیعه رفت تو دستگاه صفا، میشه غیر عدل. اینا رو بحث کردیم. عرض کنم علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مسیار عن علی ابن راشد قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان موالی لیکر قد اختلفوا و اصلی خلفهم جمیعا فقال لا تصلی الا خلف من تثق به دینه ثم قال ولی مواله فقلت اصحاب فقال مبادرا قبل ان استتم ذکرهم لا یعمرو که علی ابن حدید به هازا او هازا مما یعمرو که به علی ابن حدید فقلت نه. حالا این معنای روایت هم دقیقه دقت بفرمایید. این فهمید که علی ابن محسیار از ابو علی ابن راشد نقل میکنه که میگه به امام باقر علیه السلام گفتم که موالی تو یعنی تابعین تو اختلاف کردن که آیا پشت سر اینا نماز بخونیم به اجتماع، حالا یا جمعی یعنی همهشون یا به اجتماع. اینا حالا اینا یعنی همین اهل جور و اهل زلمه و یا امامانی که اهل جور و اهل زلمه داشت. فقال لا تصل الا خلف من تثق به دینه، میگه نماز نخون مگر خلف کسی که تثق به دینه، این وثوق داری به دینش. که این وثوق به دین رو استاد ما فهمدن که این مسابقه با احراز عدالته، یعنی کسی که دینش رو قبول داره، یعنی کسی که عادله، یعنی متدینه. چون گفتیم در عدالت معنای گناه نکردن هم خوابیده. ثم قال ولی موالن، حضرت فرمودن اونجا ما موالی داریم مگه؟ فرمودن که بله موالی داریم، یعنی اینه که اختلاف کردن که آیا بخونیم یا نخونیم، موالی داریم اونجایی که تو اصلی، میگیم بله داریم. بعد مثل که در روایت دیگه حد توضیح داره، بعضی از شارحانم گفتن مثل که مثلا ابو علی داشته اصحاب نام می برده و قال مبادرن، حضرت فرمودن نذاشته نام ببره قبلا استتم. ابو علی میگه من قبل از اینکه کلام رو تموم کنم که این اصحاب کیا هستن ذکرشون کنم، فرمودن که آیا نمیتونی این اصحاب رو، این موالی رو و این مسئله مربوط به اختلاف اینها رو از علی ابن حدید بپرسی؟ یا اینجوری گفت که حالا لا یعمرو که، یا او گفت، یا راوی میگه من تردید دارم، یا گفت که هازا مما یعمرو که به علی ابن حدید، این از اموری هستش که علی ابن حدید امرت میتونه بکنه، یعنی میتونی بری پیش علی ابن حدید ازش بپرسی. منظور اینه در روایت یک تصریح شده این معنا، و قلت نه بله میتونم. که بعد یه روایتی هست که ایشون رفته پیش علی ابن حدید پرسیده و مورد سوال هم یکی یونس ابن عبدالرحمن بوده، یکم شاه ابن عبدالملک، اینا چون به خوره کلامی بودن یا حرفای کلامی میزدن، اینا خیلی ازش از این که اینا قابل وثوق هستن یا نه سوال شده که علی این آقا یعنی ابو علی ابن راشد رفته از علی ابن حدید سوال هم کرده، علی ابن حدید هم گفته نه پسر اینا نماز نخون، یعنی گفته نه پسر شاه ابن حکم نماز بخون نه پسر یونس ابن عبدالرحمن. که اینا حالا دیگه داستانش که تقیه بوده و میخواسته حضرت ارجاع به کسی داده که اون کس بگه نخون، که اونا یعنی یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن عبدالملک محفوظ بمونن از شر و آفات. دیگه حالا بحث است که بلد هست. خب حالا استناد این روایت اینه که وسوق به دین مساوق با احراز عدالت. خیلی ها به این تمسک کردن. این روایت هم موکول به تضعیف سهل ابن زیاده. همه روات علی ابن محمد، که علی ابن محمد الان استاد کلینی و از بزرگان شیعه هست، علی ابن مهیار همینطور، مسیار همینطور، ابو علی ابن راشد هم ثقه هست. سهل ابن زیاد بحثی راجبش هست، شیخ یه جا او رو توصیف کرده، بقیه جا همه تضعیفش کردن و خیلی ها سهل ابن زیاد روایتش رو قبول ندارن، از جمله استاد ما روایتش رو نمیپذیرن. ولی در برنامه رجال ما تحقیق اینه که سهل ابن زیاد قولش قابل قبول هست. منم یه وقتی در جوانی تحقیق انجام دادم، به نظر من سهل ابن زیاد قولش قابل قبول هست، چون از بعضی از عباراتی که در تضعیفش ذکر شده معلوم میشه که به دلیل یا قلوب بوده یا به دلیل تیکه او بر مجاهیل و مراسیل بوده و به خاطر همین از قوم خارجش کرده بوده، اخراجش کردن از قوم، برستادن شرقه، گفتن تو از مراسیل ذکر روایات نرمون، مرسله زیاد نرمون کنی، از آدم های مشهور روایات زیاد نرمون، پشو برو جاد تو قوم نیست، تبیدش کردن بره، که همینا استفاده کردن که چون داره از مجاهیل و مراسیل نرمون کنی، پس خودش اشکال نداره این که داره از آدم های مجهول و آدم های مرسل یا روایت مرسل نقل میکنه اشکال داشته، که هر جایی که مرسل نبود و مجهول نبود تو اشکال نداره که بس. ما هم که اصلا قلوب رو شرط در قبول روایات نمیدونیم، عدم قلوب رو، یعنی کسی خالی باشه در مورد قلوب بش روایاتش مردوده، نه در رابطه با غیر قلوب بش. این رو سر جای خودش ما بحث کردیم.
خب سهل همینجا گفتن،
آره الامر فی سهل، سهل سهل از کنم حضور شما که خب اینم در حقیقت حالا این قصه سوال کردن از علی ابن حدید و یونس و هشام رو اینجا من تو این فایل براتون آوردم، اگه خواستید بعدا از روش مطالعه بفرمایید. دو تا روایت کشی داره که دیگه حالا از بس دور میشیم من نمیخونم، خودتون بخونید، براتون آوردم اینو در پاورقی کافی من دیدم، از همونجا نقل کردم دیگه، به کشی مراجعه نکنید. خب خلاصه چی شد آقا؟ لخره روایات هم اجماع هست بر اشتراط عدالت در امام جماعت، هم روایات صحیحه یا موثقه داشتیم برای اینکه امام جماعت باید چی باشه؟ عادل باشه. خب میگیم اگر امام جماعت که یه نوع قیادت هست و دیگران باید تبعیت بکنن، شبه قیادتی هست، باید عدالت در شرطه به طریق اولو قضاوت که یک قیادت و یک رهبری عینی و حقیقی هست، حتما در یه عدالت شرط. مگه میشه تو امام جماعت عدالت شرط باشه ولی تو قاضی شرط نباشه؟ حالا این تعبیری هم که اینجا آوردم از استادمون هست که فرمودن امام جماعت شبه قیادت است و قاضی عین قیادت است، حقیقت قیادت است. پس به طریق اولا اگر عدالت در امام جماعت شرطه، در قضاوت هم شرط. این اصل استدلال و قیاس اولویت هست با استناداتش. اما اشکالات اینجا مطرح شد. اول اشکالات اینه که امام جماعت یک امامت معنویه و این متفاوت با قضاوتیه که غرضش ازش فصل خصومت در جامعه هست. ما یه وقت دارید یک معامله ای رو انجام میدید، کار معاملاتی انجام میدید، کار عبادی انجام میدید. امام جماعت یک کار عبادیه ولی قضاوت یک کار معاملاتیه، این با هم متفاوته. بس بنابراین از یکی به دیگری، شاید خداوند متعال در اون رهبری معنوی که وصول الی الحق باشه، در حقیقت توجه به خداوند متعال باشه، عدالت شرط میدونه، ولی در این کم همین که شما میگه آقا حکمش درست باشه کافی، چه ضرورتی داره که اگر عدالت در امام جماعت شرط شد که یک به اصطلاح رهبری معنوی هست، در رهبری غیر معنوی هم شرط باشه؟ بله؟ حالا همینو میگن استاد ما در جواب رد این اشکال فرمودن که این حرف در مورد قاضی تحکیم درسته، چون قاضی تحکیم رو خود آدم ها انتخاب میکنه، اما یه قاضی که قرار امام زمان علیه السلام بهش حکم بده یا حکم عام بده یا حکم خاص بده، این میشه گفت که مثلا معنوی نیست؟ حرفا معنوی، قاضی هم باید به حکم امام یا به حکم من نسب الامام باشه، بنابراین قداست معنویش و مقام معنویش از امام جماعت کمتر نیست. اینو استاد ما فرض. بذارید من بحثم تموم شه، شاید همینو که می‌خواد بگید من بگم. ولی به نظر من اشکال هنوز باقیه. منصب امام جماعت یه منصب صرفا شرعیه که در شریعت اسلام جعل شده و قبل از شریعت اسلام منصبی به این عنوان ما نداشتیم، به خلاف قضاوت که یه منصب عقلایی بوده، شرع رو تثبیت کرده، حالا یه سری مثلا ادله‌ای هم براش اضافه کرده، اشکالی هم نداره که این منصب عقلایی در این حال منصب شرعی هم باشه، ولی مبناش و مأخذش منصب عقلایی به خلاف امام جماعت که منصب شرعی بوده. و ممکنه در منصبی که صرفا منصب شرعی است و قبل از شریعت چنین منصبی وجود نداشته ملاحظاتی بیش از مناسبی که مبناش عقلایی و شرعی و ترکیبیه وجود داشته باشه، همین که احتمال اینو بدیم کافیه. به عبارت دیگه امام جماعت یه منصب الهیه از ناحیه خداوند متعال جعل شده و قبل از جعل شریعت چنین منصبی وجود نداشته، چون نمازی نبودی که امام جماعتی باشه، نماز به این معنای جماعت. اما قضاوت نه، قبل از شریعت اسلام، خارج از شریعت اسلام، تو بیدینا، تو کمونیستا قاضی داریم. خب حالت اگر یه چیزی رو اونجا که منصب شریعت جعل کردن، شاید به خاطر همون ملاحظات شریعتش باشه که این امر شده، که حالا طبیعتا استاد ما اینجا میتونن دوباره این اشکال رو جواب بدن که خب اینجا درسته که عقلاییه، ولی چون شریعت نصب رو لازم دانسته است، بنابراین باز اون اشکال جواب داده بشه به همون طریقی که اشکال قبلی جواب داده شد، بگن اینجا هم بالاخره شریعت او رو تایید بکنه، منصب شرعیه، بدون نصب شرعی نمیشه کسی رو قاضی کرد، بنابراین همون ملاحظاتی اونجا هست اینجا میاد. ولی آقای موسوی اردبیلی گفته که آقا این اولویت قیاس اولویت اشکال داره، یه اشکال دیگه من گفته که آقا نماز اهم واجبات دینی، ممکنه یه چیزایی تو شرط باشه، تو امور دیگه شرط نباشه، نماز خیلی ستون دینه، تفاوت داره با یه امور معمولی که انسان ها به خاطر امور اجتماعیشون با هم دیگه مبادلاتی دارن و محاوراتی دارن و قضاوت دارن، خرید و فروش دارن، معامله دارن، نکاح دارن، اینا امور اجتماعی، اما نماز امر واجب دینی خیلی مهمه، ممکنه یه چیزایی تو این امر اهم واجب دینی باشه که تو نباشه. اینم آقای اردبیلی. مرحوم امام هم در تقریراتشون عبارت دیگه‌ای دارن که نماز جماعت قصد قربت لازم داره، در حالی که در قضاوت قصد قربت لازم نیست. وقتی یه چیزی قصد قربت لازم داره، ممکنه به خاطر همین قصد قربت یه امری داره شرط باشه که اون در یه چیز دیگه که قصد قربت لازم نداره شرط نباشه. یعنی به عبارتی که شما یه تفاوتی بین اینا پیدا می‌کنی، تفاوت عمده و اساسی که این باعث میشه که نتونی قیاس اولویت رو جریان بدی. حالا اون معیارش در نزد آقای موسوی اردبیلی اهم واجبات دینی بودنشه، نزد امام قصد قربتشه، اونجوری که ما بیان کردیم صرفا منصب شرعی بودنشه، اینکه به همه اینا معالا به یه جا برمیگرده به نظر من، اینکه صرفا منصب شرعیه و اینکه این از اهم واجبات دینیه و اینکه این قصد قربت لازم داره، معالا به یه امر برمیگرده و نشون میده که نماز جماعت متفاوت با منصب قصد. و به نظر من این فرمایش عرض کنم حضور شما که نهایت امر، حالا عبارتی که حضرت امام دارد براتون بخونم که صراحتا اینو نگفته ولی من دارم ازش استفاده میکنم. ایشون در بحث این که قضاوت ملکه نیست گفته و انت تعلم به ان اعتبارت بباشید، در بحث این که عدالت ملکه نیست فرمودن و انت تعلم به ان اعتبارت عدالت به معنی الملکه فی امام الجماعت الذی هو الشفیع عند الله فی العباد علی ما فی الاخبار لا دلیل فی اعتبارها فی القاضی الذی لیس عمله منوتا بقصد القربه. حضرت امام صریحا تو مطلب ما اینو نگفتن، ولی من از این چیزی که اینجا گفتن استفاده کردم که احتمالاً جا میشه فرموش حضرت امام گفت، چون بحثشون راجع به نفی ملکه بودن عدالت، ولی چون میگن قصد قربت داره، بنابراین به نظر من قیاس اولویت در اینجا هم صریحا نداره. حالا اگه میخواد چیزی بگید اینجا بفهم. مثلا
اینکه مگر عدالت در قضاوت تثبیت نشده که بواسطه غیر مستقیم بی حساب
گفتیم دیگه، مصرحهاشو گفتیم و رد کردیم هم از تو در ادله رو فراموش کردی؟ ببین اولش نبودی یا بودی؟ گفتیم چی؟ گفتیم ادله دو جوره، یه ادله مستقیم داریم یه ادله با قیاس اولویت. ادله مستقیم اون چه جلسات قبل بحث کردیم که اون آیات بود و روایات خلاصش هم اول جلسه گفتیم.
قبلا کدوم از این دو تا، یعنی اون ادله مستقیم
ادله مستقیما گل رد کردیم، ادله با قیاس اولویت هم رد کردیم. هیچ کدومش نشه.
خود
به خود من میرسیم، حالا نرسیم. مثلا اینا علی اینجا اشکال داره
بفهم.
بفهم. حالا اینجا اشکالی داره؟
نه اینجا نه. من اینا هم میگم که یعنی ما هم ادله مستقیم رو یعنی در حقیقت ما میگم که قول غالب کدومه وجه غالب. یعنی ما به صورت مستقیم در حقیقت وقتی که اون تصریح شده که قاضی باید عادل باشد
کجا تصریح شده؟
این بحث ادله مستقیم
خب نشده بود دیگه، همه رو خوندیم دیدیم هیچ کدوم دلالت نداره، همه رو خوندیم دیدیم هیچ کدوم دلالت بر عدالت قصد
استاد مستقیم
نه ممکنه عدله مستقیم ما دلیلی که مستقیما عدالت شرط کرده باشه نداشته باشه، ولی بریم ببینیم مثلا کما که ما قائل هستیم حالا قائل نسی عدالت در شاهد شرطه که فرع در قضاوت پس در اصل قضاوت به طریق اولا شد اشکالی نداره. نه حالا میرسیم، حالا جلسه بعد دیگه انشالله، جلسه بعد راجب قیاس اولویت، الان راجب قیاس اولویت در امام جماعت بحث گفتیم، یکی قیاس اولویت در امام جماعت، یکی قیاس اولویت در شاهد، یکی قیاس اولویت در ولایت یکی، این سه تا هستش که داریم بحثش. خب
اگه مستقیم بود که احتیاج به اینا نداشتیم.
بله دیگه اگه مستقیم بود دیگه احتیاج به اینا نداشتیم، همون دلیل مستقیم ذکر می‌کردیم. عرض کنم حضور شما که یه بچه دیگری هم استاد ما گفته که حالا شما ببینید بعد خودشون هم اشکال کرد البته، ولی شما میفرمایند که جو خیلی اوقات استاد ما به این تمسک میکنن، این حالا میگن که حالا ببینید شما تعبیری یادتون میاد از این استاد ما یه عبارتی دارن به نام جو تشریعی، میفرمایند که در شریعت اسلام کلیتش که آدم نگاه میکنه میگه جو تشریعی که در اسلام وجود داشته که اجازه نمیده که یه غیر عادل بره امام وایسه، این جو اجازه نمیده که در دلیل نسب قاضی اطلاقی منعقد بشه که اون اطلاق بگه غیر عادل هم میشه قاضی بشه، یعنی اون اطلاقه رو میشکونه، اون جو تشریعی که گفته امام جماعت من باید عادل بشه، اون جو تشریعی اطلاق دلیل نسب مطلق قضاوت رو میشکونه، ما میمونیم و بدون دلیل، وقتی بدون دلیل شد که نسب غیر عادل مجاز نیست طبق اصل نه دلیل، طبق اصل که اصل عدم قضاوت احدی بر احدی است. این هم فرمایش استاد ماست که ایشون فرمودن که بالملازمه میشکونه دیگه، یعنی اون جو تشریعی ملازمه عرفی داره. خود ایشون در پاورقی اشکال کردن اینجا که ملازمه عرفی وقتی است که دلالت بیان بالمعنى الاخص باشه، در منطق میگم بیان بالمند اخص یعنی که وقتی شما امری رو ذکر میکنیم ناخودآگاه امر دوم به ذهنت بیاد. مثلا میگن اربعه و زوجیت دلالت بیان بالمند اخص، چون یه وقتی اربعه به ذهنت میاد مثلا زوجیت هم به ذهنت میاد، یا دوی زد در دو که به ذهنت میاد، تو نگفتی چهار گفتی دوی زد در دو، ولی ناخودآگاه چهار هم به ذهنت، این میگه دلالت بیان بالمند اخص که همراهی دلالت تصوری همراهی دو چیزه، یعنی یه چیزو میگن شما دومی هم چون چسبیده به این عرفن اونم بزنید، اینو میگن دلالت بیان بالمعنی. استاد ما فهمیدن در ذیل حاشیه فرمایششون که اول اون استدلال گفتن بودن، بعد اشکال کردن که این دلالت بیان بالمعنی اخص نمیشه که دلالت عرفی بشه که اطلاق بشه کنه، چون وقتی داریم راجع به متن متونی که اون جبه تشریعی رو درست کرده مطالعه میکنیم در باب عدالت امام جماعت، هیچ وقت به ذهنمون راجع به بحث عدالت قاضی نمیاد. وقتی داریم راجع به عدالت امام جماعت بحث میکنیم یه دفعه به ذهنمون کما که اربعه در دو زد در دو میاد اونجوری که میاد این دوتا با هم همراه نیستن، بنابراین نمیتونید با این جبه تشریعی رو ثابت بکنید. اینم فرمایش استاد ما هست. به هر حال به نظر من این دلیل غیر از اون دلیل اول نیست، اون جعب تشریعی از کجا اومده؟ از همین روایات اومده و از کلام فقها اومده و از این استدلال و استنادات اومده که ما اون عالم جوری نمیتونیم بگیم، که اینجا حداقل نمیتونیم بگیم، شاید جاهای دیگه میتونیم بگیم. خب این آزاد تمام کلام فل اشتراط عدالت امام جماعه اونتا. بله دو تا بحث دیگه داریم که عدالت شاهد داریم، ولی یه فرمایشی از امام داشت، حالا اینا استطرادن بگم من خودم بهش متمایل شدم، حالا انشاءالله در اختر جلسه های نرز میکنم. من فکر میکنم که قضاوت یعنی استیفای عدالت. اول یه مقدمه اول، یعنی من یه استدلالی ترتیب دادم. اول اینکه قضاوت یعنی استیفای عدالت، یعنی ما بگیم حق رو از بدیم به حق دارش، اون ظلمی که شده رو جبران کن به نحوی از انها اون ظلم رو جبران، یعنی اون ستاندن حق غیری که اتفاق افتاده اون حق غیری رو بگیریم بدیم صاحبش. اون قاضی این کارو میکنه، حالا یا رفع اختلاف میکنه. خب میشه مثلا بخشی از کارش رفع اختلاف، بخشی از کارش هم ستاندن حق غیره به صاحبش، برگرداندن حق غیره. میشه اون وقتی همچین منصبی که اصلا وضعش و این وضعش نه ذاتش برای اجرای عدالته، وقت بگیم صاحبش واجد عدالت نباشه، میشه یه همچین چیزی بگیم؟ اوغلاییت نمیشه. یعنی به عبارت دیگه اصلا اشتراط عدالت در قاضی یه شرط اوغلاییه. یعنی اوغلا وقتی میخوان قاضی نصب کنن حتما میرن قاضی عادل نصب میکنن، مگر یه جباری باشه، یه ستمگری باشه، یه عاقل به ما و عاقل اگه بخواد درست عمل بکنه میره یه قاضی عادل میذاره. یعنی اون عدالت شرط اوغلاییه برای قضاوته. در شریعت هم این شرط اوغلایی انکار نشده. این هم مقدمه است. از این سه تا مقدمه استفاده میشه که عدالت شرط باشه. یه چیزی شبیه این تو فرمایش حضرت امام دیدم، میارم انشاءالله جلسه بعد براتون. یعنی از این که اوغلا عدالت رو شرط در قضاوت میدونن، شرط قطعی در قضاوت میدونن و شریعت هم نسبت به او سکوت کرده، معلوم میشه یه امر مسلمی اند شریعت. نگفته شده شد تو شریعت چون مسلم بوده. این که نگفته شده چون بدیهی و مسلم بوده گفته گفته نشده، هرچی هم ما گشتیم پیدا نکردیم، چون همه قائل هم اینکه میشه قاضی قاضی باشه عادل نباشه، اصلا یه حرف غیر عقلایی و غیر منطقیه. شریعت هم هیچ وقت نگفته، خود چیز منطق چیزی که واضح و روشن و مبرهن اند العقلا تثبیت شده است که لازم نیست که بیان بگن قول برام مردم گفتن. مثل که بگی آقا به نکاح باید زن باشه، خب معلومه که باید زن باشه، حالا هرچی بگردیم بگیم آقا نکاح باید زن باشه پیدا نکردیم، و میگم پیدا نکردیم به خاطر اینکه خب مثلا عادتاً بعد اینطور نه جماعت یه منصب شرعیه، اینجا منصب عقلایی.
عرض من اینه که اگر ما اینجا بگیم قدیه و چه اساس میگیم، یعنی الان رفتیم گشتیم
برای اساس که قضاوت اندل عقلا برای استیفای عدالت در وقتی موارد
حد درم. خب
حالا امام جماعت عرض من اینه که امام جماعت وقتی که اینجا ما برای قضاوت داریم اینجوری ثابت میکنیم
او حالا اون طریق اولا دیگه بعد یه استدلال دیگه
اونجا بیگه
حالا یه استدلال حالا در امام جماعت هم بگو شما، ما من این رو نیفه بگو استدلال مشکل
نده
اصلا چی اصلا مصبت میشه؟ نه این نه این اطلاق مقامی میشه، اطلاق مقامی یعنی عدم البیان بیان میشه در جایی که اوغلا یه چیزی رو شرط میدونن و شریعت هم چیزی خلافش نگفته باشه، اینو بهش میگن اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی از همین که لوکانه لبانه، خدا رحمت کنه اون مسلمین، میفهمیدن لوکانه لبانه، اگر خلاف این بود میخواست که غیر عادل هم قاضی بتونه بشه باید میگفتن، ایشون که نگفتن معلوم شد اون شرایط اوغلایی جریان داره، اینو بهش میگن اطلاق مقامی. خب
منم قبلی در خصوص اون به معنی خاص و بیانه به معنی غلط هست، این روایتی داره مرحوم صاحب مقال مجید تبیر کرده تبادل، این رو بود من بیانه به معنی غلط هست
نه تبادل امریست که یه طرفش لفظ یه طرفش معنا، از لفظ معنا بزنید، لفظ یه چیز صوتیه از دهن در میاد، معنا وابسته به این میشه وجود لفظی و وجود ذهنی. تبادل یعنی انتقال از وجود لفظی به وجود ذهنی معنا، ولی اینجا به اصطلاح ملازمه هست بین دو تا مفهوم که هر دوتاش ذهنی هست، معنای ذهنی هست، یکیش معنای ذهنی دو در دو زب در دو، یکیش هم معنای ذهنی چهار. اینو با هم فهم. السلام علیکم و رحمت الله.
الله محمد.